50 تن داشتن.
بله، هکتاری 50 تن شما سیب برداشت کردید. به طور میانگین چقدر رسید؟
میانگین جامش 35 تن در هکتاره. خب ما درختمون پای بذریه، یعنی 25 سال پیش کاشتیم.
بله.
تنم چرا شلوختن، یعنی باردهش خوبه. مثلا تمام نیست بذریه. درختان تنومند و بزرگی هم 5 در 6 کاشتیم الان.
آقای جوشغانی، چه اقدامات خاص باغداری انجام دادید که توستید به این سول برسید، به این مقدار محصول؟
بله، ما سعی کردیم که به حساب شیمی رو کمتر بدیم، حالا حذف نکردیم، حد اقل سم رو زدیم، کودای ورمی کمپوست مثلا پوسیده رو دادیم، کودای حیوانی بیش مصرف کردیم.
بله، یه باغتون شما چقدر اطلاعات دارید؟ آیا خاکتون رو همیشه مورد نظر قرار میدید؟
بله، خاکمونم آزمایش دادیم، آزمایش برگ دادیم، یعنی واقعا زمینمون مساعده برای سیب و اینا، خیلی بازدهش خوب.
چجوری به این وضعیت رسیده، به این حاصل خیزی رسیده؟
ما گفتم دیگه، اصلا زمینمون ماشاءالله خیلی خوبه، تهش یعنی شنبوم روش هم یه حساب خاکه، یه ریشه میدوه توی این زمین به حساب شنبوم، مثلا زمینش کن ما میگیم، حالت اونطوری نیسته، یعنی واقعا پسنده.
دوسته، شما خودتون شرایط رو فراهم کردید برای باغتون؟
امیدوار که ما نهار بگریم، واقعا ریشهی فکر کردیم، یعنی الان که وسیله بیل میکانیکی بوده، ولی اون موقع که به حساب 25 سال پیش ما اعداد کردیم، ما این باغ رو یک متر چال زدیم، خاک و کود قاطی کردیم که بسه علاقه ریشه دار باشه. الان که مثلا کانال در میارم میکانیکی شده دیگه. بله
درسته. از روزی که باتون رو شما احداث کردین، سعی کردید که به همه مسائل اشراف داشته باشین و تغذیه رو در نظر گرفتین؟
مثلا روز اول ما میرفتیم مثلا سمپوشی میکنیم با یه سم ملایم به ما بدن. از سال 90 تا 97 یک کار تحقیقاتی تو باقا انجام دادم به نام اختلاط در جوفیابی، یعنی سم ندم.
درسته.
یک فرمانی رو درختم نصف کردم، اینم به توسط یه شرکت خیلی معتبر که امسال هم خرید کردم. ما نه رو بودیم ایران نه.
بله، مبارزه بیولوژیک انجام
دادیم. توی دماوند الان نصف هم شده، چون الان دیگه یک کمی زیاد شده دیگه، مثل قدیم شده. ولی ما الان 4 نصف کردیم رو با همون فرمون بریم درور بکنم. حالا 4-5 تا آفت دیگه داریم که کنه مینوز سفیده، که اینا رو هم من سفیدک با کالیبان جوشش میدم، کنه رو مثلا با پالزین تندوری آبشویی با اینا کنترل کردم. سال 97 اصلا به صفر رسوندم که طبق آزمایشاتی که جهاد خود ما گرفت، اصلا باقی مانده سموم و شیمیایی نداشت. مسئول گواهیه، یعنی همه کاراشو از سال 97 رو حالا انجام دادم. سال 97 از سوایی محصول ساله بشه گرفتم، به صفت رسوندم، اصلا برند ارگانیکش هم میگم میدیم.
درسته. شما معمولا از چی کودهایی در استفاده کنید برای باغاتون؟
ما بیشتر الان کودهای حیوانی، هم کود گوسفندی و گاوی با هم رود میکنیم میذاریم بشیم بپوست، بعدم بلد 5 ماه 6 ماه اونم بعد برداشت، یعنی پاییز این کار انجام میدیم که برف و بارون و زمین فشنگ به خوردش. حالا شیمیایی هم خیلی درش هم مصرف بکنیم.
نکته خیلی خوبی بود آقای دوشرقانی که فرمودید که شما بعد از برداشت هم به تغذیه باغتون توجه دارید.
ما از کار انجام بدیم، ما زمین تو باغ کار بکنیم، مثلا 15 اسفند اون همان دلیه تا 15 اسفند برای کودش و حرسش و ایناست، از 15 اسفند برای اصلا پیوند اسکنه ما بیم، یعنی شاخه های شیدی قوی رو میتونیم، امروز هم میتونیم بگم پیوند بیم، پیوند اسکنه میزنیم که سال بعدش باز.
درسته. خب آقای چغانی، در مورد تغذیه باغتون اطلاعات مورد نیاز از کجا به دست میاد؟ سازمان جهاد کشاورزی در این زمینه بله، چه کارهایی کرده آقای جوشغانی؟ آیا ارتباط هستن؟
بله،
سر میزنه باغتون؟
بله هستن، از اون کمک میگیریم، اداره ترویج مثلا خب چارود میکنیم، شایعه اندازه داره، خب همه این کارها رو از اونا ما یاد گرفتیم.
درسته. خب خیلی ممنون هستیم آقای دوشرقانی، انشاءالله همیشه موفق شید، باغ پر باشه.
سلامت بشین، خیلی ممنون. دست
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه. شنونده برنامه شاخه طلایی رو میشنوید از رادیو ساد. دوستان خوبم، شما اگر صحبتی دارید، پیامی دارید، نظری دارید و یا اگر میخواید صحبت بکنید که کارشناسان ما پاسخ گوش شما باشند، میتونید پیامک بزنید به سامانه پیامکی 3037. در خدمت آقای دکتر بصیرت هستیم. ایشون عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات آب و خاک کشور هستند و ابتدای برنامه درباره امنیت تغذیه اوقات صحبت میکنیم. آقای دکتر، تنش‌های محیطی یکی از دغدغه‌های باغدارانه که یکی از اونها سرمازدگیه. آیا تغذیه مناسب میتونه صدمات سرمازدگی رو کاهش بده؟
به طور قطع وقتی که تقویت و از لحاظ تغذیه رسیدگی شده، مطمئناً مقاومت بیشتری به در واقع تنش سرمازدگی داره، مخصوصاً سرمای هاره. البته ما در درختان مثل گردو تنش سرمایه زمستانه هم که باعث خوش شدن سرشاخه ها میشه. به خاطر همین بود که من تاکید میکردم که تغذیه بعد از برداشت، تغذیه بعد از برداشت خیلی نقش ویژه‌ای داره در مقاومت گیاه به در واقع تنش های سرمایه در اول بهار اتفاق افته. باغداران عزیز بایستی توجه بکنند، درختانی که ضعیف هستن از لحاظ تغذیه معمولا در بهار زود باز میشه جوانه هاشون، و وقتی جوانه های درختان زود باز میشه خطر سرمازدگی بیشتر اتفاق میفته. بعدش ممکن دما کاهش پیدا کنه و جوانه هایی که باز شدن و تبدیل به گل شدن حساسیت بسیار پایین و نزد صفر و میتونه گل ها رو از بین ببره. و این مشکل تقریبا یکی از مشکلات بزرگی است که باغداران عزیز ما هر ساله با اون مواجه هستن. بنابراین تقویت گیاه بعد از برداشت میتونه باعث بشه که درختان در بهار یه مقدار دیرتر باز بشن و درختان قوی معمولا دیرتر باز میکنه گلشون. در این حال مواد غذایی که در گیاه وجود داره مثل پتاسیم، کلسیم، سیلیسیم، این میتونه باعث افزایش فشار اسمولی سلول رو تقلیص کنه و مقاومتی نسبت به سرما ایجاد بکنه در درختان. برای این توصیه میکنیم حتما بعد از برداشت آزمایشات کافی رو انجام بدن و نسبت به تغذیه درختان بعد از برداشت توجه ویژه داشته باشن، چون هم در واقع کنترل سالاوری مؤثره، هم افزایش محصول و هم همینطور که شما فرمودید در مقاومت به تنش سرما و سرمازدگی میتونه مؤثر باشه.
درسته. ای دکتر، آیا تغذیه در درختان مختلف تفاوت داره؟
بله دقیقاً، چون بعضی از درختان نسبت به عناصر غذایی حساسیت خاصی دارن و تبعشون نسبت به همدیگه متفاوت هست. مثالی که بزنم در مورد درختان میوه خوش یا آجیلی مانند پسته، گردو، بادام یا فندق، پتاسیم در این درختان بسیار عنصر پرنیازی هست و نیاز هستش به ازای در واقع محصولی که تولید میشه در واقع کود پتاسیمی مصرف به. و درختان در صورتی که دچار کمبود پتاسیم باشن میوه ها پوک میشه و مغز میوه ها پر نمی کنه. این آرزخ بسیار درختان میوه پسته شایع هست و اگر پتاسیم کمبود باشه میوه ها خوب پر نمی کنه. حتی دیدید بادوم هایی که مغزشون پوک هست، این میتونه علتش کمبود پتاسیم باشه. همینطور درختان دیگه مانند درختان هلو، درختان دار مانند به یا سیب، اینا حساسیت ویژه‌ای به کمبود آهن دارن.
درسته.
و سری کمبود آهن رو نشون میدن که نیاز هستش که در واقع پس از در واقع ظهور علائم زردبرگی بر روی درخت نسبت به مصرف کود آهن اقدام میشه. البته بهترین راه حل این هستش که درختانی که حساس هستن به کمبود آهن مانند هلو و سیب و درختان دانه دار، ما اونها رو در خاکهای آهکی که در واقع موجب کمبود آهن میشن و جذب آهن رو دچار اختلال میکنن، ما این درختان رو اون خاکها نکاریم. توصیه میکنیم به کشاورزان که در خاکهایی که آهکشون بالای 20% درخت حساس به زردبرگی و کمبود آهن رو نند.
یعنی اون آزمایشی که فرمودید 3 هفته قبل از اینکه بخواد به شکوفه بشینه در انجام بشه، آزمایش خاک، یعنی نمیتونه تأثیر بذاره روی این قضیه؟
نه، ببینید، به نظر من احداث باغ بایستی در خاکی انجام بشه که شرایط لازم برای کاشت درخت رو داشته. باغ در خاکهایی که نامناسب هست میتونه مشکلات عدیده‌ای رو در آینده باغدار ایجاد بکنه. بهکاری ایجاد با خاکهایی که شور آهگچی هستن بس پر زحمت و پر هزینه است. بهتره قبل از احتباق حتما یک مطالعه خاکشناسی انجام بشه
که اصلا خاک مناسب بله. این محصول هست،
تشریح بشه وضعیت خاک، لایه‌های زیرین خاک بررسی بشه. خاکی که کم عمق هست در واقع، یا خاک بافتش سنگین هست یا خیلی سبک، مناسب کشت درخت نیست. و اگر کسی در این نوع خاک‌ها اقدام به احداث باغ بکنه، در آینده بایستی هزینه های زیادی رو متقبل بشه که بتونه اون درختان رو در شرایط مناسبی نگه داره.
درسته.
و معمولا موفقیت در این زمینه بسیار سخته و تقریبا بایستی هزینه بسیار زیادی از جهت مصرف و سایر مدیریت هایی که لازم هست بایستی انجام بشه که بتونیم تولید اقتصادی داشته باشیم.
درسته. آقای دکتر، تغییر باغات با چه روش های صورت میگیره؟
معمولا کوددهی یا از طریق مصرف در خاک در زمستان انجام میشه، یا به شکل کودابیاری، یعنی همراه آب آبیاری که درختان آبیاری میشن کودهای محلول در آب رو مصرف میکنیم. کوددهی زمستانه معمولا در فرصتی که عرض کردم خدمت در طول از بهار، قبل از اینکه درختان فعالیت ریشه شون شروع بشه، 3 هفته قبل از باز شدن جوانه ها بایستی کوددهی زمستانه انجام بشه. کوددهی زمستانه به صورت مصرف در خاک همراه با مصرف کود دامی یا کود حیوانی توصیه میکنیم به انجام بشه، برای اینکه مصرف تو حیوانی باعث تقویت اثر بخشی کود شیمیایی میشه و جذب ریشه بهتر صورت میگیره.
درسته.
طول فصل معمولا برای این کود رو از طریق ریشه در اختیار گیاه یا درخت قرار میدیم، معمولا همراه آب آبیاری مصرف میشه. الان با توسعه سامانه های تحت فشار آبیاری قطره ای در باتشور، توصیه میکنیم که کودهای محلول در آب رو که میخوان از طریق ریشه مصرف کنن، که میتونه شامل همه کودها باشه، کودهای نیتروژن، کودهای فسفاته، کودهای پتاسه، کودهای ریز مغذی، شامل آهن، روی، منگنز، مس و بر، اینها رو میتونن در تانک کود که در واقع در سیستم آبیشون هست بریزن و همراه با آب آبیاری در پای ریشه مصرف کنند. علاوه بر این روش محلول پاشی هم معمولا از اول بهار وقتی که برگ درخت کاملا باز شدن بهترین زمان در واقع اثر بخشی محلول پاشی ها هست که استفاده میشه. توصیه ما این هستش که کودهای شیمیایی رو که میخوان محلول پاشی بکنن همراه با سموم مصرف نکنن، همراه با سموم محلول پاشی نشه، چون ممکنه گیاه سوری بده و یا اینکه اثر بخشی سمومی که مصرف میشه رو کاهش بده. بنابراین محلول پاشی بایستی به صورت جگانه برای کودها صورت بگیره.
بله.
علاوه بر این نکته‌ای که اینجا میخواستم ذکر کنم این هستش که اکثر کودهایی که جذب برگی میشن از طریق محلول پاشی بایستی روی برگ پاشیده بشه، اما تنها استثنایی که ما در واقع توصیه میکنیم که اون کودها روی میوه هم پاشیده بشه در مورد سیب هست.
بله.
که کود کلسیوم برای اینکه باعث سفتی بافت میوه بشه و عوارض در واقع کمبود کلسیوم رو برطرف بکنه بستی روی. علاوه بر این کود سیلیسیوم هم همین ویژگی مانند کلسیوم اگر روی میوه پاشیده بشه میتونه باعث سفتی و شفافیت پوست میوه بشه و کیفیت میوه رو افزایش بده.
بسیار متشکرم از صحبت عزیزمون. در مورد تغذیه محصولات شما به صورت مختصر فرمودید، اما انشالله تغذیه محصولات مختلف به صورت تخصصی در خدمت شما خواهیم بود در برنامه های آینده.
انشالله در خدمتتون خواهیم بود.
خسته نشید. بسیار متشکرم.
خدا نگهدار.
دوستان عزیزم، اگر دوست دارید که شنونده آخرین اخبار حوزه باغبانی کشور باشید، میتونید با این بخش هم همراه ما باشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام و ارادت حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. هفته ما رو همراهی بفرمایید. یکی از این موضوعاتی که مورد توجه باغدارانه مسئله دفع آفته. رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت با استانداردسازی و همچنین تولید سمپاش‌های نوین به ویژه توربینی زراعی و باغی، آفت ملأ صحرایی قابل کنترل. آقای کامبیز عباسی اظهار داشت سپاش های توربینی زرعی و توربینی باقی به دلیل ظرفیت و راندمان بالا و سرعت عملی که دارن میتونن برای مبارزه ملک صحرایی بسیار اثرگذار باشن. وی با بیان اینکه در حالت فعلی زیر ساخت های مناسبی برای تولید و عرضه سپاش های نوین در حوزه کشاورزی ایجاد تصریح کرد، در سال 92 در حوزه ساخت و عرضه سمپای توربینی زراعی و باقی دو شرکت نیم، اما اکنون در حوزه 20 تا 25 عرضه کنند فعالیت. عباسی تعداد سمپای فعال در حوزه کشاورزی در سال 92 رو حدود 75 تا 80 هزار دستگاه عنوان کرد و گفت اکنون این عدد 175 هزار دستگاه سمپاش رسیده و بیش از 100 هزار دستگاه انواع سمپاش در اختیار کشاورزی. اما این روزها تغییرات ناگهانی دما موجب بروز خسارتی در باغ‌ها شده. مدیر باغبانی سازمان اتحادیه کشاورزی استان زنجان گفت این استان 55 هزار باغ بارده داره که 10500 هکتار اون هسته داره و در سرمازدگی‌ها میوه‌های هسته دار بیشترین آسیب رو می‌بینن. آقای اجاق رو افزود هم اکنون 8500 هکتار باغ میوه بارده، 4800 هکتار باغ گردوی بارده و 1850 هکتار بادام بارده در معرض یخزدگی هستند. مدیر باغبانی سازنجان افزود به دلیل اینکه بارش برف به خودی خود شکوفا را از بین نمیبره، بعد از افت دما خسارت افزایش پیدا کنه. به همین دلیل باغداران ضروریه که تمهیدات لازم رو در باغات خودشون در زمان تغییرات دمایی مورد توجه قرار بدن. خبری بشنوید از استان سیستان و بلوچستان. برداشت میوه گرمسیری چیکو از سطح 166 هکتار از باغات بلوچستان آغاز شد. مدیر باغبانی سازاورزی این استان گفت از اواخر فروردین ماه به مدت 3 ماه برداشت چیکو در این استان آغاز میشه و پیش بینی میشه امسال 1355 تن از این محصول برداشت و روانه. شیر شهرکی با بیان اینکه این محصول گرمسیری عمده در شهرستان‌های چابهار، سرباز و قصرند کشت می افسود، چیکو به عنوان 1 هکتار از باغات میوه‌ای سیستان و بلوچستان کشت میشه. سیستان و بلوچستان با تقریبا استوایی گرم و مرطوب خاستگاه متنوع‌ترین میوه‌های گرمسیری کشور، به طوری که در تولید برخی از این میوه‌ها در ایران بی‌رقیبه. چیکو یکی درختان میوه‌ای مناطق گرمسیریه که در شهرستان‌های جنوب سیستان و بلوچستان به دلیل شرایط اقلیمی گرم و مرطوب به خوبی رشد می‌کنه و هم مصرف خوراکی و هم دارویی داره. درخت چیکو رشد نتنی کمی داره ولی دارای عمر طولانی و در مقابل باهای شدید نیز مقاومه. شوری خاک هم این درخت مشابه درختان خرماست. میوه چیکو به دو شکل گرد و تنقیه و در زمان نارس سیاس و غیر قابل مصرفه و طعم شیرینی اون شبیه گلابیه. هم تازه خوری داره و هم در تهیه شیرینی، سالاد و دسر مورد استفاده قرار میگیره. میوه درخت چیکو مصرف خوراکی داره اما از بخش های مختلف اون مانند گلها، برگها و میوه نارس و پوست و بذر چیکو به عنوان اون استفاده میشه. خبری بشید از آمادگی چایکاران مازندرانی برای برداشت برگ سبز چای. کارشناس باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد از بهسازی باغ‌ها آمادگی چایکاران این منطقه برای برداشت آی سیدی گفت کار برداشت برگ سبز چای از نیمه دوم اردیبهشت ماه آغاز و در سه مرحله بهاره، تابستانه و پاییزه ماه امسال ادامه پیدا می‌کند. کارشناس باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد با بیان اینکه 40 خانواده کار در 27 هکتار باغ‌های چای بخش فعالیت می‌کنند پیش‌بینی کرد امسال بیش از 200 تن برگ سبز چای برداشت و از این میزان حدود 30 تن چای خشک استحصال می‌شود. خبری بشنوید از استان گیلان. برداشت گیاه دارویی گلگاو زبان به 780 هکتار از زمین‌های کشاورزی گیلان آغاز. مدیر باغبانی جهاد کشاورزی این استان گفت 6000 باغدار ایرانی امید دارند تا پایان فصل برداشت در نیمه تیر ماه با برداشت 3150 تن محصول تر گلگاو زبان 630 میلیارد ریال در معرض قرار گرفت. پارسافر پیشنهاد به علت افزایش 53 هکتاری سطح زیرشت این محصول امسال تولید این گیاه حدود 49% افزایش پیدا کرد. شهرستان‌های رودسر، سارا، سیاهکر، تالش، رودبار و رضوانشهر از مناطق مهم تولید گیاه دارویی گلگاو زبان در استان گیلان هستند. در خبر آخر به سراغ استان قزوین رفتیم. معاون بهبود تولید گیاهی جهاد کشاورزی استان قزوین گفت طرح توسعه باغات در 430 هکتار از اراضی ملی این استان اجرا میشه. آقای مجید اسماعیلی افسود مقرر شده این طرح 1000 هکتار از اراضی کشور تا سال 1400 اجرا بشه که سهم استان قزوین 430 هکتاره. در سال گذشته طرح اراضی شیبدار در سطح 150 هکتار از اراضی شیبدار استان قزوین اجرا شد. خیلی ممنون از اینکه با تازه‌های باغبانی این هفته هم همراه ما بودید. انشالله در هفته‌های آینده هم در خدمت شما خواهیم بود. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز برنامه شاخه‌های طلایی، بسیار متشکریم که این هفته هم ساعتی از وقتتون رو با برنامه شاخه‌های طلایی همراه شدید. تنتون سالم و دلتون خوش. خدا نگهدار. متشکرم از همراهیتون، از توجه ویژه‌تون به شبکه تخصصی و 24 ساعته
رادیو اقتصاد امواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شنونده برنامه شاخه های طلایی بودید. منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خوبتون هستیم. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 و تلفن 24 ساعته ما 27-86-20-98 و نشانی اینترنتی ما برای بازشنوی این برنامه ها www.radioiqtesad.irib.ir هست. ساعت 10 صبح میرسیم، نوبتی هم باشه طبق روال جمعه ها، نوبت پخش زنده برنامه چورتکست به مدت 120 دقیقه.
سردرگمی؟
آشفته‌ای؟
حساب و کتابت قراقاتی شده؟
شعاره کارت اینجا؟
چطکه؟ یه برنامه شاد اقتصادی برای اینکه حساب کار دستت بیاد، برای اینکه غصه و بی‌حوصلگی حساب کار دستشون بیاد.
به نام اون که عطر لبخند مهربونش لحظه هامونو پر کرده، به نام خدا. سلام، بهش که حرف حساب سرش نمیشه. بی حساب و کتاب قشنگی، بی حساب و کتاب هواییت میکنه، بی حساب و کتاب دل میبره و تو تا به خودت بیای میبینی که بی حساب و کتاب عاشق شدی. بله، همه ی حساب و کتاب اردیبهش حساب و کتاب دله. لحظه های اردیبهشتتون خوش و شیرین. شورتکر میشنوید از روی اقتصاد.